أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا؟ اگر چنانچه زید امر کرد، امر را که برو امر بکن بکر را نماز بخواند. زید شخص اول امر کرد شخص دوم را که امر باشد که او برود شخص سوم را امر بکند به صلات. آیا شخص سوم مأمور به صلات شد از ناحیه شخص اول؟ در واقع زید امر کرد بکر را به صلات، این صلات خواسته زید است یا نه خواسته شخص دوم و واسطه خواسته امر است؟ خواسته کدوم یکیه؟ ثمرش کجا ظاهره؟ بالاخره اون صلات خواسته زید باشد یا خواسته امر باشد، ثمرش در جایی ظاهر است که شخص سوم قبل از آنی که شخص دوم او را در جریان بذارد، خودش در جریان قرار گرفت، چه زید همچه دستوری داده که امر بیاد و از او نماز بخواد. وقتی شخص سوم خود به خود در جریان قرار گرفت قبل از آنی که واسطه ابلاغ بکند، اگر گفتیم صلات خواسته زید است، خب تو هم که در جریان قرار گرفتی بلند شو نماز بخوان، بهانه نگیر که هنوز واسطه به من ابلاغ نکرده. ابلاغ نکنه، تو بالاخره از ناحیه زید مأمور به صلاتی، خودت هم که در جریان هستی بلاش نماز بخوان، نخونده معصیت کاری. اما اگر نه، صلات از شخص سوم خواسته شخص اول نیست، خواسته شخص دومه. مادامی که شخص دوم او را امر به صلات نکرده، او مسئول نماز نیست، ولو کاملا در جریان است که زید هم که دستوری داده به بکر، بکر بیاد به او دستور بدهد نماز را. ثمره را زودتر گفتم که فکر آقایون راحت باشد. الامر بالامر بشی امر به، آیا شخص اول امر کرد به نماز یا نه شخص دوم امر می کند به نماز؟ شخص دوم می فرماید والله ثبوتاً دو جور ممکنه. ممکنه اون شخص اول که امر کرده شخص دوم را برود شخص سوم را امر بکند، غرضش این است که نماز از اون شخص سوم صادر بشود. عمده هدفش صدور نماز از اون شخص سوم و اون واسطه فقط واسطه در ابلاغ است، فقط جنبه رسالت دارد، واسطه در ابلاغ. خب بنابراین خب معلوم است که شخص ثالث از ناحیه شخص اول مأمور به صلاته. اما اگر نه، عمده غرضش صدور نماز از بکر، عمده نظرش در این دستورات این نیست، عمده نظرش امر اون باباست، دلش میخواد که از ناحیه امر امری صادر بشود نسبت به بکر سلی. اون که مهم است در نظرش امریست که از اون شخص وسطی سر میزند، اون امر مهمه در نظرش. بنابراین پس شخص ثالث از ناحیه شخص اول مأمور به صلات نیست، بلکه از ناحیه شخص دوم مأمور به صلات خواهد بود. ثمره را هم که گفتم. و یا این که هر دو مورد هدف است، هم صدور صلات از شخص ثالث مورد غرض اون شخص اوله، هم امر کردن این شخص وسطی مورد نظره، هر دو در نظر ذیل موضوعیت دارد. هم صدور امر از اون شخص وسطی، هم صدور صلات از اون شخص سوم، هر دو مورد نظره. منتها به ترتب، ترتب یعنی دلش میخواد او امر بکند و اون یکی به دنبال امرش نماز بخواند. هر دو مورد غرض هست، ترتیب. در این دو صورت شخص ثالث از ناحیه شخص اول مأمور نیست، شخص ثالث از ناحیه واسطه مأمور خواهد بود. پس ثبوتن دو جور شد. اما اثباتن، اثباتن انسان وقتی نگاه می کند الامر و بالامر بشی، از ظاهرش انسان چیزی نمی فهمد که آیا صلات مطلوب جدی شخص اول است یا نه، مطلوب جدی او امر کردن اون واسطه، اون مطلوب جدیه. از خود الامر و بالامر بشی انسان چیزی نمی فهمد، بایست از قرائن خارجیه به دست بیاریم. این هم اثباتنش. ثبوتن دو جور تصور شد، اثباتن هم دلیل لنگ است، چیزی به دست ما نمیده، از خارج باید به دست بیاره. مطلب تمام. الامر بعد الامر، تأسیس او تأکید. اول گفت اعتق رقبم، قبل از آنی که رقبه را آزاد بکند دوباره گفت اعتق رقبه. الامر بعد الامر، اگر قرائنی داشتیم بر این که تأسیس منظوره، تکرار منظوره، اگر از قرائن به دست آوردیم که چی؟ و قرائن را هم مشروحاً در الهدایه نوشتم، قرائن چجوری میشه؟ اما اگر نه، قرائنی در کار نیست، فقط الامر بعد الامر، گفته اعتق رقبم، بعدم گفته اعتق رقبم، گفته این ظاهرت فاعتق رقبه، بعدم گفته این ظاهرت فاعتق رقبه. الامر بعد الامر، آیا این علل قاعده باید تأکید حساب بشه؟ بگیم این دومی اولی را تأکید می کند، نوآوری ندارد، تأکید اوست یا نه تأسیسه، اینم مطلب تازه میخواد تکرار. ببینید از دلیل چیزی به دست میارید؟ الامر و بعد الامر کدوم را نشون میده؟ تأکید را یا تأسیس را؟ اطلاق ماده نشون میدهد تأکید را. اطلاق رقبه، اولم خواسته اطلاق رقبه، بعدنم خواسته اطلاق رقبه. طبیعت اطلاق رقبه را خواسته. به طبیعت واحده دوبار امر تعلق نمیگیرد. این طبیعت را میخواد. دومه میشود تأکید اولی. ظاهر اطلاق ماده نشون میده دومی تأکید اولیه. طبیعت واحده دو طلب به او تعلق نمیگیرد. اطلاق هیئت نشون میده تأسیس را. اطلاق هیئت اعتق، اعتق ظهور دارد در طلب. الان که گفت اعتق اطلاق را خواست، دوباره گفت اعتق، بازم اطلاق را خواست، دوبار خواست میشه تأسیس. اون یه خواستن، این هم یک خواستن. بعد میفرماید ولیکن متبادر عرفی همون تأکید است. اطلاق ماده که امرها میره روی طبیعت، ظاهرش عرف چنین میفهمد که دومی تأکید اولی. مطلب تمام، خدا را شکر. قدم بذاریم به دائره باب نواهی. بسم الله الرحمن الرحیم. میفرماید همون حرفهایی که در ماده امر گفتیم، در صیغه امر گفتیم، همین حرفها یادش بخیر در ماده نهی و در صیغه نهی به کار گرفته خواهد شد. ماده امر الف و میم را امر گفتیم، معناش چیه؟ معناش انشاء طلب. طلبی دارد در باطن، اون طلب را انشاء می کند، ایجاد می کند. همینطور که انسان ملکیت را ایجاد می کند، طلب را هم ایجاد می کند، انشاء طلب. امر الف میم را، نهی نون هاویا، ماده، هر دو معناش اگه ترجمه بکنیم، معناش اینه ترجمه. امر را ترجمه بکن، نهی را ترجمه بکن، زیرش می نویسی انشاء طلب. امر انشاء طلب، نه انشاء طلب، زیرش این می نویسی. منتها اون انشاء طلب وجود، این انشاء طلب ترک. انشاء طلب. صیغه نهی و صیغه امر معناش چیه؟ اضرب لا تضرب. می فرماید همینطور که اضرب انشاء طلب است بالمعنی الحرفی، لا تضرب هم انشاء طلب است بالمعنی الحرفی. امر که ماده است، نهی که ماده است، انشاء طلب است بالمعنی الاسمی، مفهوم طلب. اما صیغه نهی و صیغه امر، اینها هم انشاء طلبم به معنی حرفی، یعنی انشایی که بله میخواد با گفتن این عمل، با گفتن این صیغه عمل بر اون طرف واجب بشه، عمل به اون طرف حرام بشه. مفهوم طلب نه، بلکه حقیقت طلب. توضیح بیشتر را در الهدایه آوردیم. ماده امر و ماده نهی، صیغه امر و صیغه نهی، هر دو یک نواخته، کارشون یک جوره. و هر چیزی که در امر معتبر بود اینجا هم معتبره. در امر گفتم علو معتبره. امر وقتی صدق می کند که آمر عالی باشد، اگر دانی یا مساوی بود امر نمیگویند، بهش میگن سوال، التماس. در صورتی امر میگویند عالی باشد. نهی هم همینطور. استعلان اما شرط نیست، اولو به شرطه، قبلا توضیح داده شد. آخرین مطلب که نزدیک به تطبیق بشود انشاءالله این است، در نهی که طلب ترک است بحثی دارند، در معالم حلاجی شد این بحث، آیا معنی نهی طلب ترک نفس ان لا یفعل است؟ معنای نهی نفس ان لا یفعل که این عمل کرده نشود، انجام نگیرد، این نفس ان لا یفعل یا نه کف نفس لا تضرب، یعنی به نفست افسار بزن، به نفست افسار بزن، افسار را سیف بکش، نگه دار. ها. آیا نهی مجرد طلب ترک است؟ نفس ان لا یفعل که این عمل خارجیت پیدا نکند، یا نه المطلوب به نهی و کف و نفس افسار بزن به نفس. خلاصه آقا معنای نهی امر عدمیه، لا یفعل یه امر وجودیه، افسار بزن به نفس. این یه محل بحثیست اونجا مفصل. محققین فرمودن معناش نفس ان لا یفعل است، این عمل انجام نگیرد، متبادر از نهی اینه. اما کف و نفس این به ذهن عموم مردم نمیاد که منظور کف و نفس امر وجودی عدمی، این عمل انجام نگیرد. این قوت اگر معناش اینه که این عمل انجام نگیرد امر عدمی، امر عدمی طلب ندارد، امر عدمی از قدیم خودش بوده و همیشه خودش هست دیگر، عدم دیگه فاعل به اختیار نمیخواد. اون وقتی که جناب عالی به دنیا نیامده بودی ترک شرب الخمر محقق بود، بعدم که به دنیا آمدی تا اراده شرب الخمر نکردی ترک شرب الخمر خودش هست دیگه، ترک شرب الخمر طلب ندارد. وقتی میگه لا تشرب الخمر کف نفس را میخواد، یعنی افسار بزن، نه که نفس ان لا یفعل. نفس ان لا یفعل در اختیار انسان نیست، اون وقتی که تو به دنیا نیامده بودی هم این لا یفعل بود دیگر، این اراده اختیاری نمیخواد. پس کف و نفس مطلوبه و الجواب بله، عدم مطلق، عدم ازلی، اون در اختیار شخص نیست. اما عدم استمراری، اون عدمی که قبل از آنی که جناب عالی به دنیا بیایی شرب خمر عدم داشت، وقتی هم به دنیا آمدی حواست به اون طرف نبود، ترک شرب الخمر عدم داشت، وقتی هم که متوجه جریانات شدی اون عدم را استمرار بده. استمرار دادن اون عدم در اختیار جناب عالیه، میتوانی اون عدم را ادامه بدی، میتوانی عدم را تبدیل بکنی به وجود، چون قدرت به هر دو طرف یکسان تعلق میگیرد. اگر جانب عدم مقدور نیست پس جانب وجود هم باید مقدور نباشد. وقت تطبیق است. الامرو بالامره بشیئن، شخص اول از شخص دوم خواست که شخص دوم از شخص سوم بخواهد نماز خوندن را. آیا نماز خوندن را شخص اول خواست، خواسته او محسوبه یا نه خواسته او محسوب نیست؟ دو جور متصور است. الامرو بالامره بشیئن، امرم به، ضمیرها را دقت بکنید، شخص اول امر کرد به این شی یعنی نماز، لو کان الغرض حصوله، اگر عمده هدفش این است که شخص سوم نماز بخواند، عمده هدفش اینه. ولم یکن له غرض، غرضی و هدفی ندارد، فی توسیط امر الغیر به، که در وسط بکر امر بخواهد از بکر. این خواستن شخص وسطی غرض و هدف نیست. ولم یکن له غرض فی توسیط امر الغیر به الا تبلیغ امره به، فقط اون جنبه رسالت دارد. کما هو المتعارف فی امر الرسل بلا اوامل امر او النهی، خداوند عالم که انبیا و رسول را امر می فرماید که برید به مردم دستور بدید فلان واجبات انجام بدن، محرمات ترک، همینه در واقع این خواسته خداست. خدا می خواد از مردم این واجبات را، این محرمات را. انبیا و رسول فقط واسطه در ابلاغند. کما هو المتعارف فی امر الرسول بلا امر اولی. این یه جور تصور، تصور دوم. اما لوکان الغرض من ذلک، غرض این آقا از این امر به امر، غرضش یحصلو به امرهی بذاکشی، غرضش وقتی حاصلش که حاصل است که اون شخص وسطی اون شخص سومی را امر بکند. عمده هدفش امر کردن اوست. و اما لوکان الغرض من ذلک یحصل به امرهی بذاکشی من دون تعلق غرضهی به، بدون این که غرض شخص اول تعلق بگیرد به صدور عمل از اون شخص ثالث، نه غرضش به او تعلق نیست. آقا نمیتونید این بلنگوتون اصلاح بکنید؟ کم زیادش بکنید. و اما لوکان الغرض من ذلک یحصل به امرهی بذاکشی، امر بکند به این شی، بله من دون تعلق غرضهی به، بدون اینکه غرض شخص اول تعلق بگیرد به حصول صلات از شخص ثالث، یا اینجور اصلا صدور نماز از شخص ثالث مورد هدف نیست، او مع تعلق غرضهی به، یا نه غرضش به هر دو تعلق دارد، هم امر واسطه هم صدور صلات، هر دو مورد غرض، لیکن لا مطلقا، بل بعد تعلق امرهی به. دلش میخواد که اون شخص وسطی امر بکند، به دنبال امر او اون نماز را بخواند. اینجوری فلا یکون امرم بذاکشی، پس در این صورت شخص اول به صلات امر نکرده است. کما لا یخبا، دیگه بیشتر معطل نکنم. این البته در مقام ثبوت بود که دو جور تصور کردیم. وگر این قده بذالک، با بیانات ما روشن شد انهو لا دلالت، رفتیم سراغ مقام اثبات. لا دلالت بمجرد الامر بالامر، بمجرد امر به امر بشی دلالت ندارد. علا کونهی امرم به، که به این که شخص اول به شخص ثالث امر کرد نماز را، لا دلالت. ولا بد فی دلالت علیه من قرینه علیه، از خارج باید قرینه پیدا بکنیم که غرض شخص اول چه جوریه، چه شکلیه، از خارج به دست بیاریم. اثباتن فصل، اذا ورد امرون بشی بعد الامر بهی قبل امتصاله، گفته بود اعتق رقبه، هنوز رقبه آزاد نکرده، دوباره امر آمد اعتق رقبه. اذا ورد امر بشی بعد الامر به قبل امتصاله فهل یوجب تکرار ذلک الشی، آیا امر دوم تأسیس مطلوب محسوب است او تأکید الامر الاول یا تأکید امر اول مطلوب است. امر اول ول بعث الحاصل به، بعثی که با امر اول حاصل شده اون بعث را میخواد تأکید بکند. قضیت اطلاق الماده هو تأکید، مقتضای اطلاق ماده، ماده اون اتگرگبه ها، مقتضای اطلاق اتگرگبه هو تأکید. دومی اولی را تأکید می کند. چرا؟ فَإِنَّ الطَّلَبَ تَأْسِيسًا لَا يَكَادُ تَعَلَّقُ بِطَبِيعَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ. طلب تأسیسی تعلق نمی گیرد به طبیعت واحدش اتگرگب است دوبار، مگر یه حسابی بیاد میدون من دون ان یجیع تغییر لها فی البین، بدون اینکه بیاد تغییری بر طبیعت در بین. البته با اضافه یک قید میشه دو تا طلب به یه طبیعت تعلق بگیرد. اول گفته اتگرگبه، بعدم گفته اعتق رقبت هم مؤمنه. اولی مطلق رقبه را میخواد، دومی رقبه مؤمنه را میخواد. یا اول گفته اعتق رقبه، بعدم گفته اعتق رقبه مرتن اخرا، یه چیزی اونه بنداره. فا این طلب تأسیسا لا یکاد یتعلق به طبیعت واحد مرته من دون ان یجیع تقیید لها فی البین، مادامی که تقییدی نیامده روی طبیعت در این اثنا. حالا قید چی باشد؟ هر چی میخواد باشد، سه قید مؤمنه، یا ولو کنه بی مثل مرتن اخرا، یه قید مرتن اخرا، یه همچی چیزی بیا. که یکونه متعلق کل من هما غیر متعلق الاخر، یه قیدی بیاد که متعلق ها از هم جدا بشه، مأمور به اول بشه و غیر از مأمور به دوم. کما لا یخفا. خب این مال اطلاق ماده، کما ولمون ساق من اطلاق الهیئه، اما اون که به ذهن آدمی میاد از اطلاق هیئت که دوبار گفته اعتب اعتب، ولمون ساق من اطلاق الهیئه، و این کانه هوه تأسیس و طلب لا تأکید، و ظاهرش این است که این طلب بعد طلب دیگر، اون یه طلب اینم یه طلب، الا ان ظاهر ولیکن اون که ظهور دارد و انسباب و تأکید انها، از این هیئت هم تأکید به ذهن آدمی میاد که دومی بشود تأکید اولی، متبادر اینه. فی ما کانت مسبوقتا به مثلها، در صورت که اولی با دومی مثل هم باشن، اعتق رقبه اعتق رقبه. ولم یذکر هناک سببون، اصلا سببی ذکر نکرده، فقط گفته اعتق رقبه اعتق رقبه. او ذکر سببون واحد، یا در هر دو یک سبب ذکر شده، این ظاهرت فاعتق، بازم گفته این ظاهرت فاعتق، دومی تأکیدی اولیه. المقصد ثانی فی النواهی فصل، از ظاهر ان النهی به مادتهی که نونها و یا وسیغتهی مثل لا تضریب، فی دلالت علی طلب از نظر دلالت بر طلب، مثل الامر مثل امر است، به مادتهی وسیغتهی، الف و میم و را یا صیغه اضریب که همه را قبلا توضیح داده ایم. ماده امر، صیغه امر معناش چیه، اوضاش چجوریه، در ماده نهی صیغه نهی هم همین اوضا پیش میاد. بله، غیر ان متعلق تلف احدهما الوجود و فی الاخر الادم، فقط یکی طلب فعل است، اون دیگری طلب ترکه، فقط این فرق را دارن. فیعتبر فیه مستز هر ما اعتباره فیه، پس معتبر است در نهی هر اون چیزی که استظهار کردم اعتبارش را در امر، مثل اعتبار علو، علو معتبر است در صدق امر و نهی، اما استعلا معتبر نیش در صدق امر و نهی بلا تفاوت اصلا. نعم یختص النهی بخلاف، بلی نهی اختلافی در او هست. و هو ان متعلق النهی فی النهی هل هو الکف او مجدد و ترک. متعلق طلب در باب نهی هل هو کف النفس، آیا کف النفس مراده که به نفس خودت افسار بزن نگهدار اینه؟ اگر این باشد شرایط سنگینه، التفات میخواد، هوس داشتن میخواد، اشتیاق میخواد، امکانات میخواد تا بگم ها افسار بزن به نفست. اما صرف ان لا یفعل باشد در عالم رویا هم ان لا یفعل محقق است دیگر. بله لا یفعل. نعم یختص النهی بخلاف و هو ان متعلق الطلب فی النهی هل هو الکف که امر وجودیه او مجرد ترکیب ان لا یفعل که امر عدمیه. و ظاهر هو ثانی به نظر من دومیه. لا تزریب یعنی نزن و هم طلب تر. و توهم ان نترک و مجرد ان لا یفعل خارجنم تحت الاختیار. اگر کسی خیال بکند که آخر ترک صرف لا یفعل این خارج از اختیاره، فرضا قبل از آنی که این آقا به دنیا بیاد ترک تحقق داشت، ترک چیزی نیست که در اختیار کسی باشد. و توهم ان ترک و مجرد ان لا یفعل خارج از تحت اختیار. فلا یصح ان یتعلق به البعث و طلب، نباید بعث و طلب به ترک تعلق بگیرد. پس میره روی کف فاسدون. فإن ترک ایضا مقدور، یعنی چه؟ ترک در قدرت انسان دیگه، و الا اگر ترک در قدرت انسان نباشد لما کان الفعل مقدورا، و جانب فعل هم باید در قدرت انسان نباشد، چون قدرت به هر دو طرف یکسان تعلق میگیرد. و صادرم بالاراده و الاختیار، پس فعل هم نباید مقدور باشد و صادرم بالاراده و الاختیار باشد. آخر عدم از قدم هست، این چطور متعلق تکلیفه؟ و کون العدم الازلی لا بالاختیار، عدم سابق لا بالاختیار بود، لا یوجب ان یکون کذالک بحسب البقاء و الاستمرار، موجب نمی شود که عدم بقاء و استمرارا هم در اختیار نباشد. الذی یکون بحسبه، نهی که ترکی که به حسب بقا و استمرار یکون و محلن تکلیف، این که تکلیف تعلق میگیرد به ترک به حسب استمرار و بقا. و صلی الله علیه.